بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. در این بحث گفتیم چهار دسته روایت وارد شده است، چهار طائفه. بعضی دلالت داشت بر این که حد لاتی که ایقاب بکنه حد موقب قتل است مطلقا، چه این که محسن باشد یا غیر محسن، مثل روایت مالک ابن عتیه. بعضی دسته دوم فرمود که حدش رجم است مطلقا، باز فرق نمی کند محسن باشد یا غیر محسن. دسته سوم تفصیل می داد بین این که محسن باشد حدش قتل است و اگر غیر محسن باشد حدش جلد است. دسته چهارم دلالت داشت که باز تفصیل بود، اون تا میگفت اگر محسن باشد حدش رجمه، اگر غیر محسن باشد حدش جلد. این چهار دسته روایت. جمع بین این روایات ببینیم چجور اقتضا میکند. خب لا شبهت در این که روایات بعضیش مطلقه بعضیش مقید، و مقتضای قاعده این است که هر جا اطلاق و تقییدی بود حمل مطلق بر مقید، این مقتضای قاعده است. خب اگر بخوام رو مقتضای قاعده عمل کنیم باید بگیم که دسته اول که میگفت حدش قتل است مطلقا، با دسته سوم که میگفت تفصیل اگر محسن باشه قتل، اگر غیر محسن باشه جلد، خب اینا اطلاق و تقییده بینشون. اولی میگه مطلقا چه محسن چه غیر محسن قتل، اون یکی میگه اگر محسن باشد قتل و الا جلد. خب اون مطلق رو حمل بر مقید میکنیم، میگیم ولو میگه مطلقا چه محسن چه غیر محسن حدش قتله، ولی به قرینه اون قید که تو اون روایته میگیم به شرط الاحسان نه مطلقا. پس این دوتا حمل مطلق بر مقید میشه، این دو دسته نتیجهش تفصیل است که اگر محسن باشد حدش قتل، اگر غیر محسن باشد حدش جلد. این دو دسته جمع به این صورت میشه. دسته سوم گفت مطلقا حدش رجم است، دسته چهارم میگفت اگر محسن باشه رجمه، اگر غیر محسن باشه جلده، باز اینم مطلق و مقیده، حملش میکنیم مطلق رو بر مقید. پس اونی که میگه مطلقا حدش رجمه قیدش میزنیم به شرط الاحسان، اگر محسن باشه حدش رجمه. نتیجه این دوتا میشه تفصیل. پس دوتا از دسته دو طایفه روایات نتیجهش میشه تفصیل بین محسن و غیر محسن، محسن حدش قتل و غیر محسن حدش جلد. این دوتا دسته سوم، دسته دوم و چهارم تفصیل میشه اینم باز، یعنی اگر محسن است رجم، اگر غیر محسن است جلد. برمیگرده چهار دسته روایاتمون به دو طایفه. آمریکان داره. یه طایفه میگه هر دو هم تفصیله، یه دسته میگه قتل، یه دسته میگه رجم. اگر محسن باشه یه دسته میگه حدش قتله، یه دسته میگه حدش رجم. خب این دوتا با هم دیگه هر کدام ظهور در تعیین دارن، یعنی اون که میگه حدش قتل است یعنی معینن، غیر قتل چیزی دیگه نیست، فقط قتل. اونم که میگه اگر محسن از حدش رجمه، ظهور در تعیین داره، یعنی حکم معینن رجم است لا غیر. این یه ظهوریست، ظهور در تعیین داره. این ظهور در تعیین را از هر کدام رفعیت میکنیم به صراحت دیگری. این ظاهر در این است که قتل است و غیر قتل نیست، اون یکی میگه رجم است، به صراحت میگه حدش رجمه. پس با صراحت اون که میگه حد رجم است، ظهور این که میگه قتل است لاغیر، لاغیرش رو بر میداره، نتیجتاً میشه تخییر، یعنی هر دو هست. پس در نتیجه جمع بین چهار دست روایات، یه اطلاق و تقیید قید زدیم، یه ظاهر و نص. نتیجه این دو جور جمع این میشه که اگر بله محسن باشه، قاضی مخیر است که یا رجمش کند یا قتلش کند. اگر غیر محسن است جلد، فقط جلد. این نتیجه جمع بین چهار دست روایات. نه هر دو حکم. خب کیفیت رو مشخص میکنه، کیفیت رو میگه به رجم. خود اون قتلم سه جور انجام میشه، اونم حالا میگیم. تو اون روایت مالک بن عتیه هم بود که امیرالمومنین فرمود پیغمبر سه جور درباره تو حکم کرده، قتل مونتا یا ضرب به سیف، یا از کوه از بلندی پرتش کنن، یا احراق به نار. میشه چهار تا، حالا چهار جور به چهار قسم او رو بکشتن، یکی هم میشه رنج. این ببینید، اون که میگه حد قتل است، ظهور در این دارد که حکم هازا لاغیر، درسته؟ میگه اگر محسن باشد باید کشته بشد، یعنی غیر از این دیگه حکمی نیست، ظهور در این دارد، ظهور دارد در این که حکم قتل است، حد او کشتنه و چیز دیگه نیست، لنگه دیگه نداره. به اون روایت مراجعه میکنیم، میگه حدش رجم است لا غیر. پس این لا غیر یا معینن هر کدوم ظهور در او دارد. صریح در اولی، صریح در این است که حد قتل است، ظهور دارد که غیر قتل نیست. اون یکی هم میگه صریحاً میگه حد رجم است، ظهور در این دارد که غیر رجم نیست. این ظهورا رو با صریح دیگری دست ازش برمی‌داره. این که میگه حد قتل است لا غیر، چون اون میگه رجمم هست، صریحا میگه رجمه، پس لا غیر اینو برمی‌داره. این میگه قتل است، اونم میگه رجم است، دیگه با هم معارض نیستن، ظهورا میره کنار. ظهور در تعیین وقتی رفت، نتیجتا تخییر میشه. پس یه جا امام فرموده حد در کسی که موقب هست ایقاب کرده حدش قتل است، یکی هم میگه حدش رجم است، جمعش اینه که تخییر. پس قاضی مخیر است که رجم بکنه یا مخیر است که قطع به یکی از اون سه کیفیت، نتیجتاً چهار جور میشه او رو کشت. توجه فرمایید، این مقتضای جمع بین اخلاق. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه ایشون به همین جور جمع میکنه و صریحاً هم فتوا به تفصیل میده که قول ایشون رو قبلا نقل کردیم. ایشون قائل به تفصیل بین محسن و غیر محسنه. در عبارتشون اینجور دارن، وقتی جمع بین روایات میکنه میگه و عند اذن، در این هنگام، حالا که به اینجا رسیدیم، فان تم الاجماع فهو، چون مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع کرد برای اینکه حد قتل است لا غیر، گفت که و علیه به اجماع، علیه الاجماع به قسمه، چون فرمود اگر اجماع در کار باشه ما حرف نت ممتابع اجماع، اما نیست. میخواد ادعا کند که اجماع در مسئله نیست، پس حالا که اجماع نیست فلازم هو تفصیل بین المحسن و غیره. مقتضای جمع بین روایات گفتیم تفصیله بین، عرض کنم که قتل بین محسن و غیر محسن، اگر محسن است قتل یا رجم، اگر غیر محسن است جلد. اینم فتواییشون. فلازم اگر اجماع در کار نباشه، فلازم هو تفصیل بین المحسن و غیر محسن. به اعتبار همین جمعی که عرض کردیم، به این کیفیت جمع بین اخبار. مرحوم صاحب جواهر ایشون ادعای اجماع کرده، میگه بعد از قول محقق که گفت یه دست قائل هستن به این که حدش قتل است و فی روایت تفصیل والاول و اشهر، حرف محقق این بود، دنبال این که فرمود والاول و اشهر، صاحب جواهر فرمود بلا خلاف اجده فی ولل اجماع و به قسمه علی، پس مسئله ادعای اجماع میشه. خب بنابراین که مسئله اجماعی است، روایات چکار کنیم؟ میگه عرض کنم که و هازل اخبار، این اخباری که مفصل هست تفصیل میده بین قتل و جلد یا بین رجم و جلد، ایشون فرمود که بله فوجب، حالا که اجماع هست فوجب حمل النصوص المذبوره، نصوص مذبوره یا نصوصی که دلالت بر تفصیل داره، هم فوجب حمل النصوص المذبوره القاصر بعضها سندن، که این روایات تفصیل بعضیش سندن ضعیفه و آخر دلالتن، یه دستش هم دلالتش ضعیفه. پس روایاتی که تفصیل میگه یه دستش سندن ضعیفه، یه دستی از اونها هم دلالتن، پس واجب است که اینا رو یکی از دو معامله باش بکنی. عرض کنم که علی حمل و فوجب حمل النصوص المذبوره علی قاصر بعضها سندن و آخر دلالتن علی التقیه او ترهها، یا ما باید روایات مفصله رو عرض کنم که حمل بر تقیه بکنی، بگیم اینا مطابق عامه بوده ذکر شده پس اعتبار نداره، یا اصلا طرحش بکنیم به معنای این که اون روایاتی که دلالت بر تعیین داره، میگه حد قتل است یا میگه حد رجم است، اونا سندن دلالتن اقوایی از ایناست، پس بنابراین اینا رو طرحش میکنیم، اینا هم که سندش یا سندش قاصره یا دلالته. پس اینم فتوای مرحوم صاحب جواهر که وجب حمل این نصوصی که دلالت بر تفصیل داره حملش کنیم علی تقیه یا ترهش کنیم. پس بنابراین این دست روایات با کثرتی که داشت، روایات مستفیضه، باید بذاریم کنار و همون روایاتی که میگه حد قتل است یا رجم است اونو رو اخذ کنیم. اینم نظر مرحوم صاحب جواهر. خب از فرمایشیشون جواب داده شده، از فرمایش مرحوم صاحب جواهر، که ما نمیتونیم یه دست روایات مستفیض، ما قبلا خوندیم 4 تاشو روایاتو خوندیم، 3 تاشو هم آدرسشو دادیم، گفتیم مراجعه بفرمایید. این روایت تفصیل روایات متعددی است، نمیتونیم یهو بگیم که اینا بعضیش سندن ضعیفه، بعضیش دلالتن. نه خیر، بعضیش هست که درسته سند بعضیش ضعیفه یا دلالت، اما بعضیش هم سندش محکمه هم دلالتش. و در بین این روایات کثیرم هست، روایاتی هست از نظر سند معتبر، از نظر دلالت معتبر. یهو نمیتونیم بگیم همه اینها رو طرح میکنیم، طرحش مشکل. با اینکه در بینش سند معتبر و دلالت معتبر هست، پس طرح که فرمودید مشکل، اشکل از طرح حمله بر تقیه. در جایی ما میتونیم روایتی رو حمل بر تقیه کنیم که جمع بین روایات جمع دلالتی نداشته باشیم. جمع دلالتی مقدم است بر جمع جهتی. جمع بین روایات یه وقت جمع دلالی میکنیم، مثل همین اطلاق و تقیید، دست هر عرفی بدیم جمع خودش جمع میکنه، میگه این اطلاق حمل بر تقیید میشه، یعنی میگیم جمع دلالی. یه وقت است که نتونیم جمع دلالی راه نداشته باشه، میریم رو این جهت که کدوم روایت مطابق عام است، میگیم این جهتش فرق میکنه، به جهت تقیه وارد شده، اینو حمل جهتی میگیم. حمل جهتی مال جاییست که حمل دلالی نباشه، و اینجا حمل دلالی داریم، جمع بین مطلق و مقید. تا ممکنه جمع مطلق و مقید، نمیتونیم ما بگیم این روایت رو حمل بر تقیه میکنیم، تقیتاً وارد شده. جمع دلالی خود همه بزرگان گفتن مقدم است بر جمع دلالی، در جمع دلالی مقدم. پس این اشکال اول، حمل بر تقیه اولا نمیشه چون جمع دلالی داریم و او مقدم بر جمع جهتی است. و ثانیاً قبلا گفتیم که فتوای مشهور عامم همین است که حد موقب قتل است. حمل بر تقیه در جایی است که مطابق عامه باشه، و این قول به تفصیل، روایات تفصیل مطابق قول عامه نیست. قول عامه مشهورشون قائل به این هستن که قتل، اونا مثل شیعه، همجور که علماء شیعه میگن حد قتل است، اونا مشهورشون میگن حد قتله. بله، از ابو حنیفه و بعضی از حنفیه عرض کنم که قول به این هست که حد قتل نیست. بنابراین پس مشهور عامه هم قائل به اینن که حد قتله. پس روایات تفصیل که بین محسن و غیر محسن فرق میگذاره، این قول مطابق عامه نیست تا ما بگیم این روایات حمله بر تقیه میشه. باید مطابق عامه باشه تا بگیم برای خاطر جهت متابعت اونا این روایات رو گفتن. پس اولا طرح مشکل، این که مرحوم صاحب جواهر فرمود طرح میکنیم چون بعضیش سندن ضعیفه بعضیش دلالتن، گفتیم این مشکله، برای اینکه همش اینجور نیست، بعضیش دلالتش بعضی سندش معتبر. حمله بر تقیه هم دو تا اشکال داره. حمل دلالی مقدم است اولا، فتوای عامه اینجور نیست که ما بگیم مطابق عامه وارد شده، درست؟ پس فرمایش مرحوم صاحب جواهر کنار گذاشته میشه، اشکال درش هست. پس ما هستیم و مقتضای قواعد، مقتضای قاعده جمع بین چهار دست روایت همینست که حمله بر اطلاق و تقیید برمیگرده به دو دست روایت. یه دسته میگه در صورت احسان قتل، یه دسته میگه در صورت احسان رجم. اینم میگیم تخییر. جمع بین روایات نتیجتاً این میشد که محسن، کسی که محسن است، حدش قتل به سه کیفیت یا رجم، اگر غیر محسن است جلد. این مقتضای قاعده بین جمع بین روایات. اونتا یه اشکال عمده اینجا هست و اون اشکال عمده این است که این روایات مفصله که خوندیم با کثرتها، این در مرعا و منظر اجلاء فقها، اکابر فقها، کسانی که در صدر اسلام بودند در زمان غیبت کبرا به بعد، اول غیبت کبرا، حتی در زمان غیبت صغرا، این بزرگان این روایات رو دیدند، روایات مفصل در مرعا و منظرشون بوده. نه تنها دیدند، در کتبشون نقل کردند. در کتب روایی یا در کتب استدلالی اینا رو آوردن، این روایات. پس هم در مرعا منظرشون بوده، هم در کتبشون ذکر کردند. مبنای این بزرگان و قدمای اصحاب رو هم میدونی که اگر یک جا روایت مطلقی باشه و یک روایت مقیدی هم باشه، اینا مبناشون است که جمع بین مطلق و مقید، خداشون یاد ماها دادن. پس این بزرگان مبناشون هم دست ما هست که اگر روایتی به نحو اطلاق اومد و یه روایتی به نحو تقیید آمد، قاعدشون این است که حمل مطلق بر مقید میکنن. پس روایات رو دیدند، در کتبشون نقل کردند، مبناشون در یه همچه جایی جمع بین روایات به اطلاق و تقیید است، در این حال اعتنا به روایات مفصل نکردند. فتوا دادن به این که حد در موجب قتل است معینن، همدوی که صاحب جواهر فرمود علیه الاجماع به قسمه. پس فقها دیدن این روایات رو، مبناشون هم جمع بین مطلق و مقیده، در این حال نیمدن اینجا جمع بین مطلق و مقید بکنن، بین روایات مفصله با مطلقه جمع کنن، اطلاق و حمل بر تقیید کنن و بیان بگن که حد، عرض کنم که در محسن و غیر محسن فرم. بل اتفاق فتوا دادن که حد قتل است مطلقا، سوا اون این که محسن باشد یا غیر محسن. از اینجا ما کشف میکنیم به این که یه دلیلی داشتند، یه مستندی داشتند ولو به ما نرسیده، که فهمیدن تو این روایات مفصله خللی هست. امام اینها رو نفرموده، اشکالی درش هست. از این فهم ما میفهمیم، علمن کشف علمی میکنیم. چرا کشف علمی؟ علم پیدا میکنیم برای این که یک همچه بزرگانی که اینقدر متعبد به قول معصوم بودن، اینقدر تقید داشتن که یک کوچکترین واوی اگر تو کلام معصوم هست ببینن علتش چیه. اگر یه جا واو بود یه جا نبود دقت میکردن، نسخه بدل داشت دقت میکردن، اطلاق و تقیید بود بهش عمل میکردن. کسانی که متعبد به قول معصوم هست و قول معصوم رو قول خدا میدونند، اینا به این روایت عمل نکردن. معلوم شد جهتی داشت، معلوم میشه قول معصوم رو اون میدونند، اینی که تفصیل داده قول معصوم نیست، خللی در اینها بوده ولو جهتش به ما نرسیده. ما الان میبینیم روایتیست از نظر سند معتبر، از نظر دلالت معتبر، اما اونا بهش عمل نکردن، یه بچگی داشته. لذا کشف علمی، یعنی ما میگیم علم پیدا میکنیم که قول معصوم همون است که اونا فتوا دادن، یعنی گفتن حد قتل است مطلقا، سوا اون که محسن باشد یا غیر محسن. این کشف علمی یقینی از عمل اصحاب، اعراض اصحاب از این روایات. ما کشف میکنیم اینا اعراض کردن، روایاتو بهش عمل نکردن، در کتاباشون هم نوشتن، مبناشون هم گفتیم جمع بین مطلق و مقید بوده، اما عمل نکردن. بنابراین مثل مرحوم آقای خویی که فتوای ایشون، مبنای ایشون این است که اعراض مشهور موجب انکسار روایت نمیشه، نه عمل مشهور را موجب جبران ضعف سند میدونه، نه اعراض مشهور از روایتی را موجب نقصی کسری در روایت. چون میگه ما تابع این هستیم که روایت ثقه باشد راویش، اگر راوی ثقه است عمل میکنیم، میخواد مشهور بهش عمل کرده باشن، میخواد مشهور ازش اعراض کرده باشن، خب این یه مبنا. اگر کسی این مبنا رو داره خب فهو فی سعته، در سعه است. خب کما اینکه ایشون فتوا داد، فتوای خلاف مشهور هم هست، فرمود ان تم الاجماع فهو، اگر اجماع باشه حرفی نداریم، اما چون اجماع نیست ایشون فتوا داد به تفصیل. اما ما این مبنا رو نداریم، ما میگیم اگر جای دیدیم مشهور به روایتی عمل نکردند، ولو روایت اصح و سندن باشه، کل مزدادت صحتن ازدادت ضعفا، هرچه روایتی که مورد اعراضه صحت بالاتری داشته باشد موجب وهن بیشتر روش میشه، که یه همچه روایت با این سند اعلایی فقها ازش اعراض کرده، وهنش بیشتر میشه. بنابراین حالا ایشون رو مبنای خودشون فتوا دادن به تفصیل، ولی ما نمیتونیم این رو قبول بکنیم. بنابراین در فاعل لاتی عرض کنم که اگر ایقاب کرد، لاتی موقب، حدش قتل است یا رجم، اون روایت رجم هم داریم، قتل است به کیفیت اربعه، به چهار جور میتونن او رو بکشن. هذا کلو فی الفاعل، اما المفعول اون حکمش چیست؟ اونم باز دو دست روایت درش هست. یه دست روایت میگه حدهو حد زانی، مفعول حدش مثل زانی است. زانی چه جوره؟ زانی تفصیل درش هست، اگر محسن است رجم، اگر غیر محسن است جلد. اینم میگه حدش مثل اونه، یعنی باز تفصیل میده بین محسن و غیر محسن. روایت زراره است. عرض کنم که روایت زراره نقل میکنه عن صادق علیه السلام عن ابی جعفر، روایت زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال الملوت حدهو حد الزانی، ملوت اونی که مفعول واقع میشه حدهو حد الزانی. روایت یک از باب یک از ابواب حد زانی. خب این میگه تفصیل ظاهرش این است که حدش حد زانی است، یعنی فرق میذاریم بین محسن و غیر محسن. دسته دوم روایاتی است که میگه حدش قتل است مطلقا یا رجم است مطلقا، تفصیل توش نیست. روایتی که میگه قتل است مطلقا، روایت حماد بن عثمان، قبلا خوندیم روایت رو. در ذیل روایت قال قلتو، میگه وقتی حد لاتی رو امام فرمود قلتو فما علی المتابه، متابه اون که بهش اتیان میشه حدش چیز؟ قال امام فرمود علیه القتل علی کل حال محسنن کان او غیر محسن. این تصریح میکنه که فرقی بین محسن و غیر محسن نیست. عرض کنم که پس علیه القتل علی کل حال محسنن کان او غیر محسن. اینم روایت چهارم از اون باب. عرض کنم که روایت دیگر روایت یزید ابن عبدالملک قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ان الرجم علی الناکه اول منکو والمنکو، ار ان الرجم علی الناکه والمنکو ذکرن کان او انسا اذا کانا محسنین. رجم بر ناکه و منکوه است مرد باشن یا زن، اگر محسن باشن این کانا محسنین رجم، و هوه یعنی رجم علی الذکر اذا کان منکوها، اگر مردی منکوه واقع بشه با او نکاح بشه حدش رجم است. بل احسن او لم یحسن، احسن او لم یحسن، محسن باشد یا غیر محسن. خب اینم دلالت بر این دارد که حد رجم است. پس یکی میگفت حد رجمه و یکی میگه حد قتل است، اما هر دو علل اطلاق مطلقا میگن حد رجم یا قتل. روایت زرارم گفت تفصیل. باز بین این دو تا دست روایات مطلق و مقیده. روایت زراره میگه احسان فرق است بین محسن و غیر محسن، این دو تا روایت میگه فرق نیست. پس این دو روایت صریحا میگه فرق نیست بین محسن و غیر محسن. اون که گفت حدهو حد الزانی ظهور دارد که محسن و غیر محسن فرق داره، تصریح نیست، ظهوره. میگه حدش حد زانی است، ظهورش این است که یه فرق بذاریم بین محسن و غیر محسن. اما این روایت میگه فرقی نیست سوا اون احسن او غیر محسن. پس با سرسراحت این روایت تصرف میکنیم در ظهور روایت زراره که میگه حدش حد زانی است، ظهور دارد در اینکه فرق است بین محسن و غیر محسن. میگیم این که میگه حدش حد زانی است یعنی در رجم مثل همه، نه حتی تفصیل. به صراحت اینا رفعیت از ظهور او در تفصیل میکنیم. پس جمع بین اینها ظاهر و نص، نص مقدمه بر ظاهره، این که تصریح میکنه فرقی بین محسن و غیر محسن نیست، این رو ترجیح میدیم بر اونی که ظهور در این داشت که فرق است بین محسن و غیر محسن. میموند این دو تا روایت، روایت زراره و یزید ابن عبدالملک، یکیش میگه حد رجم است، یکیش میگه قتله. اینم گفتی مثل اونجا هر کدام ظهور در تعیین داره. توجه فرمودین این ظهور در تعیین رو با صراحت اون یکی که میگه رجمم هست، پس قتل معین نیست. نه خیر، قتل یه لنگ است، یه لنگش هم رجمه. ظهور هر کدام رفعیت ازش میکنیم به صراحت دیگری که میگه رجمم هست، یا این یکی میگه قتلم هست، در نتیجه میشه تخییر بین قتل و رجم. پس مفعول هم حدش رجم است یا قتل مطلقا، سوا اون که محسن باشد یا غیر محسن. مضافاً بر این که در اینجا عرض کنم که قول علما، اتفاق علما اقوا هست از اتفاقی که در اونجا بود. در اونجا گفتیم مثلا مرحوم محقق صاحب شرایم فرمود فی روایت تفصیل والاول اشهر، گفتیم اشعار دارد که قول دوم هم مشهوره، اما گفتیم همچه شهرتی پیدا نیست، کسی نگفته، یه قول مخالفی نقل شده، نه شهرت. اما در اینجا تقریبا اتفاق آراء هست، اتفاق کل هست که در مفعول فرقی بین احسان و غیر احسان نیست و حدش قتل است یا حدش رجم است مطلقا. مضافاً بر این که در طرف مفعول احسان و غیر احسان اثری نداره. در زنا فرق گذاشتی بین محسن و غیر محسن. در محسن میگیم کسی زن داره، میتوند، در اختیارش هم هست. بودم یکی شرایط احسان این است که یقدو علیه و یروح، در اختیار اوست. کسی که زن داره، زن در اختیارشه، بره زنا بکند، این اشد است عقوبتش از اونی که مجرده. خب در اونجا میگفتیم چون دسترسی داشته میتونه اطفاء شهوت بکنه، در این حال این کارو کرد. اما در مفعول میگیم زن داره، زن داشتن چه اثری داره براش؟ چه زن داشته باشد چه زن نداشته باشد. پس احسان در اون مفعولیت تأثیری نداره که بگیم فرق از بین محسن و غیر محسن. از این جهت اکثر به اتفاق کل در اینجا میگن حدش رجم است یا قتل است مطلقا. اینم بحث در مفعول. پس بنابراین حد قول اقوا این شد که در فاعل فرقی بین محسن و غیر محسن نیست، همینجور که امام هم رضوان الله تعالی علیه فرمودن اینجور لووت فاوقبه، اگر ایقاب کرد ثبت علیه القتل و علی المفعول، هم فاعل هم مفعول ثبت علیه القتل. عرض کنم که اذا کان کل منهما بالغا عاقلا مختارا و یستوی فیه المسلم والکافر والمحسن و غیر المحسن. یستوی در این که میگیم قتل، حد قتل است برای فاعل و برای مفعول، یستوی فیه المحسن و غیر المحسن، چه این که زن داشته باشد یا نداشته باشد. حالا کیفیت عرض کنم که قتل که به چند قسم میشه، این انشاءالله فردا میخونیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.